بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله. ورد ما ذكره السكاكي، همين جا بودم يا نه؟ حالا بعد برگردين سر اول فصل. عرف السكاكيو، يك صفحة برگردين. عرف السكاكيو الحقيقة اللغوية بالكلمة المستعملة فيما وضعت له من غير تأويل في الوضع، واحترز بالقيد الأخير عن الاستعارة على أصح القولين. إن من غير تأويل داشتا باشين، بعد تعريف مجاز رحم گوش بدين تا ردر بخونين. خود در تعریف مجاز فرمود و عرف السکاکیو المجاز اللغوی بالکلمت المستعملت فی غیر ما وضعت له به تحقیق. این به تحقیق هم داشته باشین. حالا اصل مسئله رو میخونیم، اون من غیر تأویل داشته باشین، این به تحقیق هم داشته باشین. حالا رده رو میخونیم. ورد ما ذکره سکاکی، ورد شده است این فرمایش سکاکی. به چه رد شده؟ به ان الوضع و ما یشتق منه اذا اطلق لا یتناول الوضع به تأویل. خیلی دقیق است آقا، پهلوان ها که با هم بیفتن معلومه دیگه کار خیلی مشکل میشد. حالا سکاکی پهلوان، خطیب قزوینی هم پهلوان، جناب ملا صدر هم پهلوان، سه تا پهلوان افتادن به هم. جناب خطیب قزوینی میگد آقای سکاکی، شما اصل معنای وضع را برای ما بیان کن که وضع یعنی چه. وضع عبارت است از این که لفظ دلالت کند بر ما وضع الله، اینا بهش میگیم وضع. دیگه محتاج به قید من غیر تأویل نیستیم. اون قاعده مسلمه که بعضی رفقا زیاد شنیده اند که المطلق عند الاطلاق ينصرف الى الفرد الاكمل. وضع دوتاست، یکی وضع تحقیقی که لفظ را وضع میکنیم برای یک معنایی که این لفظ دلالتش بر اون معنا بدون قرینه و بدون تأویل است. اینو میگم وضع اکمل. یک وضع غیر اکمل داریم که الف و سین و دال وضع شده برای رجل شجاع، لکن به کمک قرینه دلالت می کند که این اسمش رو گذاشته این وضع نوعی. پس وضع اکمل همون وضعی است که لفظ دلالت کند بر موضوع الله خودش بدون قرینه، به مجردی که لفظ گفته شد. مثل آهن ربا، همین که لفظ گفته شد فورا اون معنا رو میگیره، توقف به قرینه نداره. اما الف و سین و دال ازش اراده شود رجل شجاع، این الف و سین و دال میره طرف معنای حقیقی خودش که حیوان بیابانیه، قرینه میاد جلوش رو میگیره، میگه اون طرف نرو، بیا این طرف رجل شجاع. این به کمک قرینه برمی گردد به معنای مجازی، ولی اگر قرینه جلوش را نگیرد فورا میرد طرف اون حیوان بیابانی. فرموده الحقیقه الکلمت المستعملت فی ما وضعت له به تحقیق، میگد این به تحقیق یا من غیر تأویل ای زیادیه. حقیقت دلالت می کند بر ما وضع الله خودش من غیر تأویل، این قید من غیر تأویل زیادیه. مثل اینکه میگن به چشم خود دیدم، ما یقین داریم دیدن با چشمه. این به چشم خود دیدم یعنی چه؟ به دست خود نوشتی، مگر مردم با پای خود می نویسن؟ این قید زیادی است در تعریف حقیقت، من غیر تأویل زیادیه. در تعریف مجاز هم قید به تحقیق این زیادیه. المجاز الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له، دیگه به تحقیق و من غیر تأویل محتاجش نیستیم. این خلاصه ردیست که جناب خطیب قزوینی به سکاکی میگد، میگد این دوتا قید تو زیادیه، بی ربط است. حالا عبارت بخونیم انشاءالله یک خودم میفهمیم. و رد ما ذکره سکاکی، ورد شده هست اون چیزی که فرموده جناب سکاکی. چه فرموده سکاکی؟ به ان الوضعه. به چه رد شده؟ ای به ان بیان رد است. رده به چه رد شده؟ به ان الوضعه و ما یشتق من. وضع مستر، مشتقاتش، وضعت، لم یوزه، موضوع اون، واضع اون، این مشتقاتی که داریم. به ان الوضعه و ما یشتق من و هر چیزی که از این مصدر مشتق بشود، اذا اطلق لا يتناول الوضع بالتأویل، اصلا وضع بالتأویل لازم نیست. آخه سکاکی در تعریف حقیقت خود من غیر تأویلن میگه این تأویلن من غیر تأویلن زیادیه. همین که میگیم الوضع یعنی وضع بدون تأویل، قید من غیر تأویل یک لفظ زیادی آورده ای. به ان الوضع و ما یشتق من، به این که وضع و هر چیزی که مشتق از وضع باشد، وضعت، موضوعون، واضعون، هر چی از وضع مشتق شود. اذا اطلقه، وقتی که قرینه خارجی نیاید، لا یتناول الوضع به تأویل، وضع به تأویل داخلش نمی شود تا شما به قید من غیر تأویل خارج کنی، از اون داخل نیست در تعریف تا محتاج به خارج شدنش باشد. لا یتناول الوضع به تأویل، چرا؟ لأنه را بدن به سکاکی، لأن اون سکاکی نفسه خود سکاکی، قد فسر الوضع به تعیین لفظ به ازاء المعنا به نفسه. خودش گفته وضع عبارت است از این که لفظ را وضع کنیم برای معنا خود لفظ را، نه به کمک قرینه. خود لفظ وضع شده است برای معنا که هیچ چیز دیگه لازم نداره. به تعیین لفظ به ازاء المعنا به نفسه. و قال قولی به نفسه احتراز عن المجاز. گفتم من قید به نفسه زده ام، یعنی چه؟ یعنی لفظ خودش به خودی خود دلالت کند. یعنی چه؟ یعنی محتاج به قرینه نباشه. پس همین که میگیم الوضع علیکم السلام، تعیین لفظ لمعنا، یعنی تعیین لفظ لمعنا که دلالت کند خودش، محتاج به قرینه نباشه. و قال قولی به نفسه احتراز عن المجاز المعین به ازاء معناه به قرینته. این گفته قید به نفسه خارج میکند مجازی را که معین است برای معنا، یعنی وضع شده برای معنا، لکن به کمک قرینه. تا قرینه نیاید ابدا نمیتوند دلالت بر رجل شجاع بکند. پس وضع دوتا شد، یک وضع به نفسه این فرد اکمل، یک وضع لا به نفسه بلکه به کمک قرینه. المطلق عند الاطلاق یشمل ینصرف الى الفرد الاکمل. پس همین که گفتیم الوضع، مراد اون وضع به نفسه. اون وقت وضع به کمک قرینه داخل در تعریف نیست تا ما اون خارجش کنیم. مثل مستثنای منقطع، جا ان القوم الا حمارن، حمار داخل در قوم هست که ما بگیم اینو خارجش کنیم یا از اول داخل نیست. اینجا هم وضع به تأویل، یعنی اونی که به کمک قرینه دلالت کند، این اصلا داخل در وضع اکمل نیست. تا ما به قید من غیر تاویلین اینو خارجش کنیم. بله، ولا شک ان دلالت الاسد على الرجل الشجاع و تعیین اون اسد، زمین تعیینه به اسد یعنی لفظ اسد، و تعیین اون اسد به ازائه را بزن به رجل شجاع و تعیین لفظ اسد به مقابل رجل شجاع، انما هو به واسطه القرینه. پس این وضع غیر کامله، وضع کامل آن است که کمک نخواهد. پس قید تحقیق یا قید من غیر تأویل لازم نیست. همین که میگیم الحقیقه ما الحقیقه الکلمه المستعمله فی ما وضعت، وضعت یعنی به نفسه، مجاز اینجا داخل نیست چون او به نفسه نیست، او به کمک قرینه یا. پس این قید من غیر تأویل در تعریف حقیقت چرا آوردی؟ این بله، ولا شک ان دلالت الاسد علی الرجل شجاع و تعیین اون لفظ اسد، اونجا دلالت الاسد هم زیرش یاد داشت کنین لفظ اسد، ولا شک ان دلالت لفظ اسد بر رجل شجاع و تعیین اون لفظ اسد به ازای اون رجل شجاع، انما هو به واسطه القرینه، فحین اذن لا حاجت الى تغییر الوضع فی تعریف الحقیقه بعدم التعویل. پس بنابراین این قید من غیر تأویل تو لغو است، محتاج به این نیستیم. یک کلمه از خارج عرض میکنم، شاید از مثل مطلب را بفهمیم. در تعریف کلمه میگن لفظ دال بالوضع. خب میگیم آقا لفظ دال بالوضع آیا دوال اربع داخل است تا ما خارج کنیم یا داخل نیست؟ دوال اربع، دوال اربع کدومه؟ عقود و نصب و اشارات و چه؟ نصب گفتن نگفتن؟ عقود و نصب و خط و اشارات، اینا داخله تا ما خارج کنیم یا اصلا داخل نیستن؟ داخل نیستن. اینجا هم استعمال اسد یعنی لفظ اسد در رجل شجاع داخل در وضع اکمل هست تا ما خارج کنیم یا داخل نیست؟ اصلا داخل نیست. پس محتاج من غیر تأویل نیستیم. چرا در تعریف حقیقت گفتی که الکلمه المستعمله فی ما وضعت له بالتحقیق من غیر تأویل؟ بالتحقیق بعد میگد، این من غیر تأویل شما زیاد است. فحین اذن لا حاجته الى تغییر وضع فی تعریف الحقیقه، که خوندم گفتم ورق بزن، خوندم برای همی بود و رفقایی که از اول درس حاضر نمیشن تا آخر درس گیچن گمراهن، راه را پیدا نمیتونن. بله، فحین اذن لا حاجته الى تغییر الوضع فی تعریف الحقیقه بعدم التعویل و فی تعریف المجاز لفظ به تحقیق. در مجاز هم لفظ به تحقیق نمیخواد، بذار مجاز به تحقیق نیست، فرد اکمل نیست. اونجا هم که خوندم هر دو را، اونجا گفتم به تعویل نگاه دار، اینجا گفتم به تحقیق را. و فی تعریف المجاز به تحقیق، اللهم الا ان یراد زیادت الایضاح، مگر این که مثل به چشم خود دیدم، این به چشم که میاریم برای زیادتی ایضاح و تأکید، به دست خود نوشتی یعنی برای زیادتی تأکید. و الا محتاج به این قید من غیر تأویلین در تعریف حقیقت، به تحقیق در تعریف مجاز محتاج نیستیم، متمم تعریف نیست، موضح تعریفه، تأکید میکند تعریف را. اللهم الا، اللهم مرم معروف است، جایی میارن که یک مطلبی بگوید که لای تشستک، یعنی یک مطلبی میگیم، اما این فایده ندارد، چون در مقام تعریف در اولین کتاب یادم هست خوندیم که در مقام تعریف باید تمام جزئیات در نظر باشد. همچی یک قیدی را تو آوردی با اینکه لغو است، مردم خیال میکنن تتمه تعریفه، ولی که تتمه تعریف نیست. قید بن غیر تأویل در حقیقت به تحقیق در مجال لازم نیست اصلا. اللهم الا ان یراد زیادت الایضاح لا تتمیم الحد یه لحد بینست تعریف، نه یکی تتمه یه تعریف هست، نه یک چیز زیادی هست. و این اراد ذالک، و اگر مرادش همین باشد که میگه این تتمه یه تعریف نیست بلکه برای تأکید و ایضاح هست، دوباره اشکال دیگه وارد میشد. و این اراد ذالک یعنی غرضش ایضاح باشد، فقوله لیحترز من کذا و کذا مبنی علی تجوز و تسامح. تجاوز و تسامح را یک وقت مفصل عرض کردم که این دروغه، این حرف دروغی میگی تو خیابان. من با یک نفر همشهری خودم رد میشم، یک کسی میپرسد ایشون آقازاده شمایه؟ میگم بله. و دروغ گفتم، اون پسر من نیست، مجاز گویی کرده ام، چون انما المؤمنون اخوه، یا استاد نسبت به شاگرد پدر حساب میشد، الاباء و ثلاثه، اینا مجازگوئیه. و گفتیم مجاز بلا قرینه کذب است، مع القرینه فصاحت و بلاغت است. خلاصه این لیحترز عن کذا و عن کذا دروغ در میاد، بجات اینکه میگی مراد ایضاحه. اینا که ایضاحه برای اخراج کسی نیومده، برای ایضاح مطلب اومده. لیحترز دروغ میشد. فقوله لیحترز عن کذا و کذا مبنی علی مجازگوئی و تسامح. خب تا اینجا آقا ما اشکال سکاکی رو انشاءالله فهمیدیم که به سکاکی هم در تعریف حقیقت اون من غیر تأویل زائده، و هم در تعریف مجاز که ورق زدیم و پیدا کردیم قید به تحقیق زائده است. این اشکال به جناب سکاکی، و عرض کردم که سه پهلوان به هم افتادن، سکاکی پهلوان، خدیب قزوینی پهلوان، آقای ملا صدر پهلوان. حالا ببینیم که جناب ملا صدر چه میخواد بگد. و اجیب به انا لا نسلم ان الوضع عند الاطلاق لا يتناول الوضع بالتأویل. از طرف سکاکی جواب داده اند خطیب قزوینی، گفتن این ادعایی که تو میکنی ما قبول نداریم، که وضع بر دو قسم است، یکی فرد اکمل و یکی فرد غیر اکمل. که گفته اینا وضع یک معنای کلی است، هر دو را شامل می شود. او قاعده ای که می گوید المطلق عند الاطلاق ینصرف الى الفرد الاکمل، او مسلمه، اما در اینجا وضع اکمل و غیر اکمل ندارد، هر دو وضع است. و اجیب به انا لا نسلم، ما قبول نداریم، ان الوضع عند الاطلاق لا يتناول الوضع بالتعليل. والتقييد بقولنا بنفسه، بسكاكي اشكال كردين كي خودت معنى كرده اي بنفسه را، يعني بلا احتياج الى قرينه. مقد نا اون نمیخواد اینی که تو فهمیده اي بگوید، مراد از بنفسه یعنی مجاز مرسل باید خارج شود. و تقید به قولنا به نفسه انما یسله للاحتراز عن المجاز المرسل لا عن الاستعاره، چون استعاره وضع به تأویل داره. استعاره که فرض کردیم ادعا میکنیم که این رجل شجاع یک فرد از اون حیوان درنده کلیه، این خارج نمیشد به قید به نفسه، بلکه خارج میشد مجاز مرسل، چون در اونجا ادعایی در بین نیست. عن المجاز المرسل لا عن الاستعاره. چرا؟ لأن تعین اللفظ في الاستعاره به ازاء المعنى زیرش این سر رجل شجاع بنفسه، الف سین و دال بر رجل شجاع دلالت میکند بنفسه، محتاج به قرینه نیست. چرا؟ به ذات این که ما ادعا کرده ایم که حیوان درنده دوتاست، یکی در نیستان یکی در دبستان، اینا هر دو را ما حیوان درنده می دانیم، و واضع هم لفظ را وضع کرده برای حیوان درنده، منتج حیوان درنده دو فرد دارد. پس لفظ الف سین دال بر اونی که دمدار توی نیستان بر او حقیقت است و موضوع خودشه، بر اینم که رجل شجاع است و در دبستانه اینم موضوع لها. اینجا این قید به نفسه نمیخواد الف و سین و دال که در رجل شجاع خارج کند، میخواد اون مجازهای مرسل اونها را خارج کند، چون در اونجاها ادعایی در کار نیست. اینجا ادعا کردیم که اینم یک فردیست. بله، لأن تعین اللفظ فی الاستعاره به ازای معنای مجازی که رجل شجاعت به نفسه هست، به حسب الادعا که ادعا میکنیم که اینم یک حیوان درنده است، میگیم پس قرینه چرا میاری؟ میگه قرینه برای کار دیگره، چون لفظ مشترک است بین دوتا، یکی اونی توی نیستان و یکی این در دبستان. قرینه میاد تعیین مراد کند که از این دو معنا این مراده نه اون مراده. مثل لفظ عین، عین 70 معنا داره، قرینه میاد برای دلالت، نه عین بر 70 دلالت داره. که نگفتی مفصل عرض کردم که پرگار اگر بکشیم یک دائره ای، اون نقطه وسط اونو میگن مرکز، لفظ مشترک توی اون مرکز میسته، تمام 70 معنا حاضر میشن. پس دلالت لفظ عین نسبت به هر یک از 70 معنا کامل است، دلالت قصوری نداره. پس قصور در چیه؟ قصور در تعیین مراد است که مراد متکلم از این لفظ عین کدام یکی این معانیه، چشم، چشمه، ترازو، طلا، الی آخر. اینجا میگد همین جور است. الف و سین و دال بعد از آنی که ما ادعا کردیم که این رجل شجاع هم فرد من افراد حیوان درنده، الف و سین و دال بر هر دو دلالت میکنند. همی که گفتیم جا انی اسدون، هم بر اون حیوان بیابانی دلالتش کامله و هم بر این رجل شجاع دلالتش کامل. قرینه برای چه آمده؟ قرینه برای تعیین مراد، که مراد من از این دو معنایی که معنای از الف و سین و داله این یکیه نه اون یکی، این به دلالت ربطی ندارد. بله، و نصب القرینه انما هو لتعین الدلاله، که دلالت بر کدام یکیست، یعنی مراد کدام است، زیر دلالت بنویس مراد. انما هو لتعین الدلاله، این لتعین مراد. فلا ينافي الوضع، پس این منافات با وضع نداره. الف و سین و دال چنانچه برای حیوان بیابانی وضع شده، برای رجل شجاع هم وضع شده، منتش وضع ادعایی. کما فی المشترک، چنانچه در مشترک لفظ عین، لفظ جون، لفظ قرع بر هر یک از دو معنا دلالت داره، منتش قرینه برای تعیین مراد آمده است. کما فی المشترک، فلأن المستعير، زیرش مثل یعنی متکلم، فلأن المستعير يدعي أن أفراد الأسد قسمان، متکلم ادعا میکنه که بابا افراد اسد یعنی معنای الف سین و دال افرادش دوتاست، یکی در نیستان یکی در دبستان. فإن المستعير یعنی متکلم يدعي ادعا میکنه أن أفراد الأسد قسمان، متعارفون اونی که در نیستانه و غیر متعارف اینی که در دبستانه است. و نصب القرینه انما هو لنفی المتعارف، که قرینه را صارفه میگیم برای همین. قرینه میاد جلو میگیره میگه طرف حیوان جنگلی نرو، بیش شجاع است. و نصب القرینه انما هو النصب لنفی المتعارف لتعین یا لیتعین المراد، اعنی غیر المتعارف، تا اینکه مراد معلوم شود که مرادش غیر متعارف است، که اینی که در نیست در دبستانه. لا لنفی الاسد مطلقا، قرینه نمیگد که مراد من اسد مطلق نیست، مراد اسد معینیست، برای او قرینه رو میارم، ولی من هیچ اسد اراده نکردم، نه اسد اراده کردم، منتش این قسم اسد نه اون قسم دیگر. لا لنفی الاسد مطلقا، و این لا نفی در نف اثبات، یعنی اگر مراد مطلق اسد را نفی کند، پس قرینه برای چه آمده؟ قرینه آمده که یک اسد مخصوص را معین کند. و الا لا یستقیم الادعاء المذکور، اگر مرادش اسد مطلقا باشد، یعنی هیچ اسدی نیست، پس چرا ادعا کرده که این اسد است؟ پس مرادش یقینا سلب کلی نیست، منتها سلب میکند یک قسم را، اونی که در نیستانه. و الا یعنی اگر مراد نفی اسد مطلق باشد، لا استقیم الادعاء المذکور، فلا یکون استعاره، وقت استعاره نمیشد، چون در استعاره ادعا لازم است. ولا یخفا علیک ضعف هذا الكلام. میگه این عجیبه درست نیست. حالا چرا درست نیست؟ بعد تو حواشی ببینید بیان کرده است. علی حال لفظ عجیبه فعل مجهول همیشه میگن دلالت بر مرض میکند، یعنی این جواب مریض است. خیلی خوب. ولا یخفا علیک ضعف هذا الكلام. خب تا اینجا اگر حواس جمع باشد، جناب سکاکی را خطیب قزوینی رد کرد. به این چه رد کرد؟ به این که قید من غیر تأویل در تعریف حقیقت لغو است و قید به تحقیق در تعریف مجاز. حالا رد دیگر، اشکال دویم به جناب سکاکی. ورد ایزن ما ذکره، ورد شده هست ایزن اونی را که جناب سکاکی فرموده. چه فرموده؟ به ان التقييد به اصطلاح به تخاطب او ما يؤدي معناه، که جلو گفتیم که به نسبه الى نوع معنا، اون نوع معنا گفتیم در حقیقت با ادایش همین اصطلاح به تخاطب رد شده است جناب سکاکی به این که تقييد به قید اصطلاح به تخاطب او ما يؤدي معنا یا هر چیزی که معدی شود همین معنای اصطلاح به تخاطب را، کما لابد منه فی تعریف المجاز متن کذلک لابد منه فی تعریف الحقیقه. این قید اصطلاح به تخاطب در هر دو جا لازمه. شما چرا در یک جا آوردی این قید را و در جای دیگر نیاوردی؟ ترجیح بلا مرجح همیشه گفته این ترجیح بلا مرجح یا قبیح است یا محال است. شما مرد محترم آقای سکاکی چرا ترجیح بلا مرجح میکنی؟ این اصطلاح به تخاطب را در یک جا میاری در یک جا نمیاری؟ در هر دو جا لازم است. کما لابد منه فی تعریف المجاز، چرا اونجا لازمه؟ لیدخل نحو لفظ الصلات اذا استعمله المخاطب به عرف شرف الدعا. مجاز لفظ صلات را اگر فقیه در دعا استعمال کند این مجاز در اصطلاح فقیه، اما در اصطلاح آقای لغوی اونجا مجاز میشه صلات. پس این قید رو اینجا آوردی تا اینه داخل کنی در مجاز. در حقیقت هم همین رو بیار، بگو حقیقت در اصطلاح به تخاطب، اونجا هم این حرف لازم میشود. کما لابد منه فی تعریف المجاز لیدخل در مجاز، لیدخله یادداشت کنین لیدخله در مجاز نحو لفظ صلات اذا استعمله المخاطب، سابقا خیلی تکرار میکردیم مخاطب یعنی متکلم، اذا استعمله المخاطب به عرف شر فی الدعا مجازن، و معلوم است در اصطلاح شرعی مجاز میشه. کذلک لابد فی تعریف الحقیقت ایزن، در تعریف حقیقت هم این قید لازم است. چرا؟ لیخرج عنه نحو هذا اللفظ، یعنی همین لفظ صلات، لأنه مستعمل فی ما وزله فی الجمله، بدت اینکه اینی که صلات را در دعا استعمال کرده این در اصطلاح شرع خود ما وزله یا غیر ما وزله، غیره باید خارج شود از تعریف حقیقت. لابد منه فی تعریف الحقیقه ایزن لیخرج عنه از اون تعریف، یعنی از تعریف حقیقت، نحو هذا اللفظ یعنی لفظ صلات در دعا، لأنه مستعمل فی ما وزله فی الجمله، و این لم یکن ما وزله فی هذا الاصطلاح، ولو در اصطلاح شرعی ما وزله نیست لیکن در اصطلاح لغوی ما وزله است. باید این قید را اینجا هم بیاری که حقیقت آن است که در ما وزله استعمال شود در اصطلاح تخاطب، صلات در دعا استعمال شده در نزد فقیه این ما وزلهش نیست، پس این حقیقت نیست، خارج است. ولا تأویل فی هذا الوضع، و این هم تأویلی ندارد در وضع لغوی، تأویل ندارد، خود موضوع هست، تأویل ندارد، ادعایی درش نیست. در لغت عرب صلات بنی دعا هست. ولا تأویل فی هذا الوضع لما عرفت من معنی تأویل و انه مختص به اخراج الاستعاره، و این مختص است که استعاره را خارج کند، چون وضع به تحقیق نیست، وضع تأویلی یعنی ادعایی است. وأن إن قيدش في إصلاح به التخاطب إنه لبذن بإصلاح به التخاطب، وأن أن إصلاح به التخاطب مختص بإخراج الاستعارة. فإهمال هذا القيد في تعريف الحقيقة مخل به. پس این قید در تعریف حقیقت نیاوردی، لازم می آید که لفظ صلات در مخاطب شرعی با حقیقت شود، اون که حقیقت نیست، یقینا مجاز است. تستون به اخراج الاستعاره. فاهمال هذا القید فی تعریف الحقیقه مخل به. پس این قید در تعریف حقیقت نیاوردی، لازم می آید که لفظ صلات در مخاطب شرعی با حقیقت شود، وان که حقیقت نیست، یقینا مجاز است. فاهمال هذا القید فی تعریف الحقیقه مخل به، بهی رو بزن به تعریف، مخل است به تعریف. خیلی. ولا یخفا علیک ان اعتبار هذا القید فی تعریفها انما یمکن به هذه العباره، اعنی قولنا فی اصطلاح به التخاطب، لا به عبارت المفتاح. میگه مخفی نباشد که ما در تعریف حقیقت اصطلاحا به التخاطب را باید بیاریم تا اینکه خارج شود، عرض می شود استعمال صلات در دعا عند الفقیه. اما اون تالی تل و اصطلاحا به التخاطب که فریض خوندیم به نسبه الی نوع حقیقتها او فایده نداره. ولا يخفى عليك ان اعتبار هذا القيد في تعريفها، ضمير تعريفها لا بدن بحقيقت، اعتبار ان قيد في اصطلاح به التخاطب انما يمكن بهذه العباره، يعني قولنا في اصطلاح به التخاطب، ان ميتواند دعاء صلاه در دعاء نزد فقيه از حقيقت خارج كنه، در نزد فقيه صلاه در دعاء حقيقت نيست. لا بعباره المفتاح قلت بالنسبه الى نوع حقيقه او رو بیاریم برای خارج کردن صلات در دعا در مخاطبه به فقه، ابدا نمیتوند خارج کند. خب الان فکر میخواد یه خورده چلا فایده ندارد. از لوقی لهی الکلمت المستعملت فی ما وضعت له استعمالا فی بالنسبه الى نوع حقیقتها یا الى نوع مجازها در تعریف مجاز لازم الدور، اینجا دور لازم می آید. پس این قید فی اصطلاح به التخاطب مرادفش که بالنسبه الى نوع حقیقت ها بریم دور می شد. چطور دور می شد؟ مختصر عرض می کنم، بقیهش باید خود در حواشی غیر حواشی. من می خواستم شرح متول امروز بیارم که اینجا حالا خود یک بدم به یکی از رفقا، همون رو استضیف می کنیم حقیقت را. بگم الحقیقه الکلمت المستعملت فی ما وضعت الله بالنسبه الى نوع حقیقتها، دور باب حال سیوتی اگر یادت باشه این مثلا کف دست میشد. خب معرف ما چه شد؟ حقیقت. معرف چه شد؟ بالنسبه الى نوع حقیقت. خوی دور است دیگر. حقیقت رو به چه بشناسیم؟ به معرفش. معرفش کیه؟ نوع حقیقتها. نوع حقیقت ها را بچه بشناسیم به خود حقیقت. هادا دورون، این دور لازم میاد. ها کدار در تعریف مجاز. پس تعریف سکاکی که مرادف فی اصطلاح به التخاطب را آورده که به نسبه الى نوع حقیقت ها مستلزم دور است. خب هر چیزی هم که دور لازم بیاد غلط است. بله. از لو قیل هیه الکلمه را بدن به حقیقت، از لو قیل هیه اون حقیقت الکلمه المستعملت فی ما وضعت له استعمالا فیه، فیه را بدن به ما وضعت له، استعمال شود در اون ما وضعت له بالنسبه الى نوع حقیقتها. در تعریف مجازم بگیم بالنسبه الى نوع مجازها لازم الدور. اما علی الاول که بگیم بالنسبه الى نوع حقیقتها، فظاهرون واضحه دیگر، حقیقت معرف، دوباره همون حقیقت معرف که در سیوتی مفصل گفته ایم که یک کلمه در تعریف عین معرف باشد دور میشه. پس در تعریف شما حقیقت را جزء معرف قرار دادی و همین حقیقت معرف است، توقف شای بر نفس میشود. این واضحه، گیری نداره. اما على الاول که بگو این به نسبه الا و نوع حقیقتها فظاهرون، یعنی دور واضحه. و اما على الثانی، و اما على الثانی فلکون الحقیقه ماخوذتون فی تعریف المجاز. بذات این که در تعریف مجاز لفظ حقیقت داریم، که میگیم المجاز الکلمت المستعملتو فی غیر ما وضعت ده به تحقیق، و این به تحقیق همون عین حقیقته. پس شناختن مجاز بشه شد به این معنای حقیقی. معنای حقیقی معرف مجازه، به یک واسطه تعرف توقف دارد تعریف مجاز به خود مجاز، باز میشد دور، منتاش دور بالواسطه. و اما على الثانی فلکون الحقیقه ماخوذتن فی تعریف المجاز. خب تا اینجا تمام شد. تا اینجا جناب خطیب قزوینی که پهلوان است به جناب سکاکی که پهلوانه اشکال کرد. حالا حواس اون جمع باشه. و ما یقال من ان هذا القید مراد فی تعریف الحقیقه. ما یقال آمده میگه آقا نظیر این مطلب رو ما در سابق خوندیم، اگر کسی یادش باشد که در یک جا این قید رو گفت در جای دیگر این قید رو نگفت. یاد شما هست در اول؟ بله احسن. میگه اینجا همون جور است. اشکال تو اینه که در یک تعریف اصطلاحا به تخاطب رو آورده این، در تعریف دیگر نیاورده این. میگه تعریف دیگر آورده منتش برای شخص عاقل. عاقل میداند که هر قیدی که در اونجا هست در اینجا هم لازم است. پس این اشکال شما وارد نیست که این قید را چرا در یک جا آوردی در جای دیگر نیاوردی. میگن اونجایی که آورده اینجایی که نیاورده همون قید اینجا هم مراد است. اینه کسی آمده جواب از اشکال داده، خواسته سکاکی را کمک کند. حالا ببینید جواب درست میشه یا نه. و ما یقال من ان هذا القید، هذا القید یعنی قید اصطلاحا به تخاطب، مراد فی تعریف الحقیقه ولو نیاورده، لکنه اکتفا عن ذکره فیه بذکره فی تعریف المجاز. لکنه یعنی جناب سکاکی اکتفا کرده من ذکره، یعنی ذکر اصطلاحا به تخاطب، فیه در این مجاز، در این حقیقت اکتفا کرده از ذکر این قید در حقیقت که ذکر نکرده، یعنی به ذکر این قید که اصطلاحاً به تخاطب باشد فی تعریف المجاز. چرا؟ لکون البحث عن الحقیقت غیر مقصود بالذات. چون سابقم گفت که ما داخل میشیم در تعریف مجاز، منتها از حقیقت مختصر بحثی میکنیم، چون در حقیقت خیلی اعتنان نداشته اکتفا کرده که قید در مجاز ذکر شده کافی است، و الا در حقیقت هم مراده، لکن حقیقت خیلی پابندش نیستیم که قیودش را همه را ذکر کنیم. لکون البحث عن الحقیقه غیر مقصودن بالذات. میگه ما یقال کلام لا ينبغي ان يلتفت اليه. میگه این ما یقال یک مطلبی است که به اصطلاح ما چرت است اصلا، به گوش نده این حرف را. این حرف تو میگی ما مقام تعریف است و جامع و مانع بودن و اینها، چطور ذکر قید را شما نمیاری و اکتفا به این تعریف میکنی؟ این مثل این میشهد که بگرد الانسان ماهو بگرد حیوانون ناتقونه نیاره، نمیشهد. آقا ما میخوایم تعریف جامع باشد و مانع باشد. پس این حرف عوامانه است که چون این مقصود نیست، این قید فی اصطلاح به تخاطب را حواله داده که اونجا گفته شده کافی است و اینجا مراده. مگر ما رمل و سلاب داریم که بفهمیم اینجا مراده است؟ چه حرفی جواب میدی؟ خب و ما یقال المشد، ما یقال برای خودت نشون بگذار، و ما یقال بگو ما یقال مبتدا کلامون خبرش. خب کلامون فکلامون فاداره یا نه؟ بله گفتم که در مبتدا اگر موصول شد در جزایش یک فای میخواد در خبرش. فکلام لا ينبغي ان يلتفت اليه، پس کلامی است که سزاوار است آدم گوش به این حرفها بدهد. از این حرفا خیلی زدیم میدن یکیش. بعضی جاها میبینم 3-4 نفر اهل علم، حالا فاضل هم بگیم که دروغ در میاد، بحث میکنن با هم، من هیچ گوش نمیدم اصلا. و یک کس میگه شما چرا گوش نمیدی؟ میگه اینا محملات میبافن. گوش دادن حیف، انسان قوه سامعه را در اینا خرج کند. ملا سعدم میگه این ماهقال همین جوره، حیفه که انسان توی فکر این حرف برود، ول کن بره هر جو میره بره. فکلام لا ینبغی ان یلتفت الیه لا سیما فی التعریفات، خصوصا در جایی که میخواد تعریف مانع و جامع بکند، قیدی که مانع است یا جامع است اینو ولش کند، این تعریف میشد یک چیز غلطی میشه. لا سیما فی التعریفات، این یک مایقال که خواست کمک کند. که را خواست کمک کند؟ سکاکی را. این که لا یلتفت الیه. و کذا مایقال ان یا ان تعریف الوضع بلام العهد اغنا ان هذا القید، این دیگه بدتر از او کرده. میگه الف لام الوضع الف لام عهد است، یعنی اون حقیقت فی اصطلاح به تخاطب که باز از الف لام اون قید رو ما میفهمیم، چون مراد وضع معهود است و وضع معهود آن است که بلا قرینه باشد. میگه اینم مثل همون جواب است. بل و کذا ما یقال ان تعریف الوضع بلام العهد اغنا ان هذا القید، اینم باطله. چرا؟ لأننا نقول المعهود هو الوضع الذي استعملت الكلمة في ما هي موضوعة له بذلك الوضع للوضع الذي وقع فيه التخاطب. میگه این حرفت غلط‌تر شد. میگه الوضع یعنی وضعی که لفظ برای بدون قرینه شده، یعنی لفظ دلالت بر معنا کند بدون قرینه. این به تخاطب چه ربطی داره؟ ما داریم در تخاطب میگیم موضوع له باشه. این لفظ وضع داره، خود مثل لفظ سلاس 3 تا وضع داره، یک وضعش در عرف شرعی، یک وضعش هم در عرف لغت، یک وضع دیگه برای مسجد وضع شده است. آخه کدوم یکی را اراده کرده؟ ما بحث ما در وضع اصطلاح به تخاطبه، نه در وضع دلالت لفظ بر معنا بدون قرینه. هیچ به هم مربوط نیستن اینها. نقول المعهود هو الوضع الذي استعملت الكلمه في ما هي موضوعه له بذلك الوضع لا الوضع الذي وقع فيه التخاطب. يقيد در وضع نیست ابدا. اذ لا دلالت عليه، زیرا که وضع دلالت بر این قسم نمی کند. در معال تنجا خونده ایم، در این کتاب هم خونده ایم، العام لا یدل علی الخاص، وضع عام است، وضع لیسیده، وضع تخاطب، از کجا اون مراد این باشه؟ ولو سلم ذالک، بر فرض هم قبول کنیم که الف لام وضع الف لام الوضع دلالت دارد بر وضع فی اصطلاح به تخاطب، این هم قبول کنیم. ولو سلم ذالک فلا یتم ایزن حتی یقید حتی لبن الا ان، بگیر اوامد اگه یادت باشد، فلا یتم ایزن الا ان یقید الموضوع فی قوله فی ما هی موضوع له بالوضع الذي فیه وقع التخاطب. در موضوع باید این قید بزنی، موضوعی بالوضع اون چنانه که وقع به تخاطب، باز این قید محتاج میشیم. بالوضع الذي فيه وقع التخاطب ولا نعنی بفساد التعریف سوا هذا، ما که نمیگیم تعریف فاسده، یعنی به کلی غلطه. اگه یادتون باشد در تعقید اونجا خوندیم که آمد توجیه کرد که ما جمود را استعمال میکنیم در مطلق بخل عین، دوباره استعمال میکنیم در مقید. اون ما که میگیم تعقید دارد همین را میگیم دیگر، که محتاج به این پینکاری آید. این تعقید دارد همین مقدار که محتاج شد مطلق و مقید و این حرف ها بیشه تعقید. اینجا هم میگیم این به تأویل بردنش که وضع فی اصطلاح به تخاطب را از الف لام در میاریم، اون طرف در موضوعاتون هم باید این قید بیاد، خب مراد ما از فساد همین مقدار است دیگه، بیشتر از این که نیست که. خب ولا نعنی به فساد التعریف سوا هازان بل الجواب، میگد حالا این دو جواب که باطل شد، حالا جواب صحیح را ملا سعد میگم نمیدم. بل الجواب ان تعليق الحكم بالواسط مشعر بالحيثية. بل الجواب نسخة بدل زوال الحاشية. خیلی مونده ها. بل الجواب این باشه بعد از چای آقا دیگم بالا. خیلی زیادم هست. رحمان الرحیم.
اما صفحات بسیاری در
بسم الله الرحمن الرحيم. بل الجواب أن الأمور التي تختلف باختلاف الإضافات لا بد في تعريفاتها من التقييد بقولنا من حيث هو كذلك، وهذا القيد كثيرا ما يهدف من اللفظ لانسباق الذهن إليه من العلم بكونه إضافيا، كما حذفه جميع المنطقيين من تعريفات الكليات الخمس والمتقدمون. عرض می شود یک مطلبی است در همین کتابم در اوائل خونده ایم، معروف پیش طلبه ها امتیاز العلوم بالموضوعات و امتیاز الموضوعات بالحیثیات. اینو در اوائل خوندیم در تعریف معانی بود ظاهرن. پس امتیاز هر علمی از علم دیگر به سبب موضوع است. مثلا علم منطق از علم فقه از هم امتیاز دارن به موضوع. علم فقه موضوعش فعل المکلف، موضوعش معرف حجت، تمایز العلوم بالموضوعات. این دو تا علم از هم جدا میشن، تمایز یعنی جدا شدن، و امتاز الیوم ایها المجرمون یعنی جدا شین، شما مجرم ها جدا شین که آقایون برن بهشت، شما با جای دیگه برین. پس تمایز العلوم بالموضوعات و تمایز الموضوعات بالحیثیات عمده اینه. خب موضوع علم فقه فعل مکلف و موضوع منطق مثلا معرف حجت. اما 13 علم یا 14 علم ادبی همه موضوعشون لفظ عرب، حالا تعبیر کنیم به کلمه یا کلام، اینها که موضوعشون یکیه، چطور اینا از هم امتیاز پیدا کنن؟ میگیم تمایز علوم بالموضوعات. اگر موضوع یکی شد چه کار کنیم؟ میگه و تمایز الموضوعات بالحیثیات. حیثیت این 13 علم یا 14 علم فرق داره. علم نحو از کلمه بحث میکند من حیث الاعراب والبناء. علم صرف از همین کلمه بحث میکند، من حیث و صحت و اعتلال. علم اشتقاق از همین کلمه بحث میکند، من حیث مناسبت بین لفظین. علم معانی از کلمه بحث میکند، من حیث مطابقه مقتضى الحال و هاکذا. منطقی ها اگر حاشیه یاد شما باشه، اونجا یک اشکالکی شده است و جواب همی را داده اند که در همین جا هم خوندیم، در اوائل این کتاب، اوائل نه، وسط این کتاب است، که اگر لفظ فرض کنیم دو مرتبه وضع شده، که اول معالم هم نگد، یک مرتبه وضع شده برای کل، لفظ قرآن را مثال میزنن، لفظ قرآن وضع شده برای بین الدفتین، یعنی از اول سوره فاتحه تا آخر سوره ناس. این یک وضع است. وضع دویم این است که لفظ قرآن وضع شده است لکل ما انزل علی محمد صلی الله علیه و آله. این وضع دویم. حالا اگر کسی از ما سوال کند که فلان آیه را بگیم هذا قرآنون، یک آیه را، آیا این دلالتش بر این یک آیه بالمطابقه یا به تضمن است؟ میگیم حیثیت را به ما بگو. اگر از حیث وضع دوم میگویی کل ما انزل، این دلالت بالمطابقه، این خود معنای قرآنه. اگر از حیث اول میگویی که لفظ برای مجموع وضع شده است، اینجا این قرآن در این فرد، در این یک آیه مجاز است، استعمال کل است در جزء. این در دلالات ثلاثه در همین کتابم هم خونده ایم و در حاشیه ملا عبدالله هم اشاره کرده. مثال دیگه هم عرض کنم که ذهن حاضر بشود که عبارت رو انشاءالله زود رچیم. فرض کنیم لفظی وضع شده هست هم برای نار و هم برای حرارت. خب این لفظ وضع شد یک مرتبه برای نار، یک مرتبه برای حرارت. اونجا مثال به شمس میزنن. خب حالا ما میگیم مثلا حصل الحرارتو، لفظ حرارت را استعمال میکنیم در خود حرارت. میپرسد که این استعمال لفظ در لازم معنای یا در خود معنا؟ میگیم این دو وضع داره. به کدوم وضع میگویی که این استعمال در لازم معنای یا در خود معنا؟ اگر وضع دویم را میگویی که لفظ حرارت برای خود حرارت وضع شده است، استعمال بالمطابقه یا در خود معنا استعمال شد. اگر وضع اول را میگویی که لفظ نار وضع شده برای اون جسم تنور خباز که حرارت لازمه اوی، دلالتش دلالت ملزوم است بر لازم، حیثیت ملحوظ است. حالا که این مطالب را به طریق اختصار فهمیدیم، عبارت میخونیم. بل الجوابو، حالا من خودش گم کردم پیدا کردم، بل الجوابو ان الامور التي تختلف باختلاف الاضافات، بالای اضافه زیر اضافه بنسب نسب بالنسبه، ان الامور التي تختلف باختلاف الاضافات. بذار مثال دیگه هم بگم، دیگه چاره نیست آقا، تو هچل نیفتیم یک دفعه. مثلا فرض کن مرا سوال کنن یک کسی که این شخص اب است یا ابن است یا اخ است. خب من بالاضافات فرق میکنم، از حیثی که پسر دارم محسن اب، از حیثی که پدر دارم محسن ابن، از حیثی که برادر دارم هستم اخ. بالاضافه فرق میکند، اخ بودن از یک نسبت، اب بودن از نسبت دیگر، ابن بودن از نسبت دیگر. انشاءالله منتقل شدیم اصل مطلب را تا تطبیقش اینجا. ان الامور التي تختلف باختلاف الاضافات، یعنی چیزهایی که مختلف می شود به سبب اختلاف نسبت، نسبت به یکی می شود پدر، نسبت به یکی می شود پسر، نسبت به یکی می شود برادر، تختلف به اختلاف الاضافات. لابد فی تعریفاتها من التقیید به قولنا من حیث هو کذالک. وقتی شما مرا تعریف می کنید که هذا اخون به حیث ان له اخون، هذا ابن به حیث ان له ابنون و هاکذا، باید اون حیثیت را دخالت بدهید. لابد فی تعریفاتها من القید به قولنا من حیث هو کذالک و هذا القید کثیرا ما یهذر، و این قید کثیرا ما را هم که سابق معنا کردیم، کثیرا ما چه کاره یه؟ تأکید چه؟ کسرت. خود کسرت کثیرا چه کاره یه؟ مفعول فی، احسن. خب و هذا القید کثیرا ما یهذر، و این قید حیثیت خیلی از زمان ها حسش می کنن. چرا؟ چون حواله می دن به عقل طرف، که طرف می فهمد که این اخ می گوین نه از حیثی که پسر داره، از حیث این که برادر داره. طرف می فهمد که این اب می گوین نه از حیث این که اخ داره، از حیث این که ابن دارد و هاکذا. حواله به فهم طرف می دن. و هذا القید کثیرا ما یهذف من اللفظ. چرا؟ لانسباق الذهن الیه، زمین الیه را به قید بزن، بدت انسباق و تبادر ذهن به سوی اون قید. از کجا ذهن اون طرف می رود؟ من العلم بکونه اضافیان، چون می دانیم که اخ بودن امر نسبی است، اب بودن امر نسبی است، ابن بودن امر نسبی است. لانسباق الذهن الی اون قید، از این که علم داریم که این امر نسبی است، اخ بودن نسبی است، اب بودن نسبی است، ابن بودن نسبی. کما حذفه جمیع المنطقیین من تعریفات الکلیات الخمس، چنانچه در تعریف کلیات خمس این قید من حس را حذف میکنن، حواله میدن به علم طرف. الجنس هو المقول علی کثیرین مختلفین. خب من حس هو مختلف، اینا دیگه میاندازن کنار، چون میدانیم که جنس بودن نسبت به مصادیق است. اگر مصادیق امور مختلفه باشد بهش میگیم جنس، اگر امور مختلفه نباشد که جنس بهش نمیگیم. کما حذفه، ضمیر حذفه رو بزن به اون قید من حیث. کما حذفه اون من حیث را جمیع منطقیین از تعریفات کلیات خمس، و حذفه این قید من حیث را المتقدمون من تعریفات الدلالات، برای یک آیه یا وضع شده باشد برای مجموع قرآن. میگن دلالت اللفظ علا جزء ما وضع الله چیه؟ دلالت علا جزء ما وضع الله تزمنون من حیث انه جزء. پس دلالت قرآن بر یک آیه این تزمن است از حیث این که این جزء موضوع له باشه، یعنی نظر به وضع کل، این میشه تضمن. دوباره میگن دلالت اللفظ علا تمام ما وضع له مطابقتون. خود دلالت قرآن بر این یک آیه مطابقه، از چه حیث مطابقه؟ من حیث انه موضوع له، که خود موضوع له هست، که اونجا قید حیثیت رو میاندازن، حواله میدن به فهم طرف. والمتقدمون من تعریفات الدلالات الثلاث و معلوم، خوب دقت کن نتیجه رو میخواد بگه حالا، و معلوم ان الكلمه بالنسبه الى معنى واحد ايضا قد يكون حقيقه و مجازا. لفظ صلات که الان خوندیم، این لفظ صلات از یک حیث حقیقته، یعنی در دعا اگر استعمال شد، از یک حیث لفظ صلات در دعا حقیقته. کدوم حیث؟ من حیث انه نفس ما وزله. در کجا؟ لغت. و همین لفظ صلات در دعا غیر ما وزله من حیث چه؟ من حیث این که غیر ما وزله در نزد فقها. پس همین لفظ واحد ممکن حقیقت، ممکن مجاز، قید حیثیت لازم است. جناب سکاکی قید حیثیت را ننوشته، چون حواله داده به عقل طرف. و معلوم ان الكلمه بالنسبه الى معنى واحد ايضا قد يكون حقيقه و مجازا، لكن بحسب وضع من حيث این که مخاطب لغوی باشد صلات حقیقت است، من حیث این که مخاطب فقیه باشد مجاز است، لیکن به حسب وضعین بگو من حیث وضعین کما مر این در سابق خونده ایم، در دلالات اونجا خونده ایم، فالمعنى ها هنا ان الحقيقه هي الكلمه المستعمله في ما وضعت في ما هي موضوعه له من حيث انها موضوعه. لفظ قران را استعمال میکنیم در یک آیه، این موضوع مستعمل في موضوع له است، که اگر حیث موضوع لهیتش ملاحظه کنی، یعنی خود این آیه قرانه که به معنی ما انزل، این خود ما انزل است، این میشد حقیقت، این میشد مستعمله فی موضوع له، این میشد حقیقت. ولی فالمعنا ها هنا ان الحقیقه هی الکلمة المستعملة فی ما هی، در اون معنایی که هی این کلمه موضوعه له من حیث انها موضوعه له، ای مع قطع نظر عن امر آخر، زیر امر نیست وضع آخر، یعنی قطع نظر از وضع دیگری، به وضع دیگر کار نداریم. قرآن را در یک کلمه یک آیه استعمال میکنیم از حیث این که خود موضوع هست میشد حقیقت، قطع نظر از این که یک وضع دیگری دارد که مجموع قرآن را قرآن میگوییم و این جزء قرآن است، مع قطع نظر عن امر آخر. لا سیما ان تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالعلیه، این نکته خوبی است، به علاوه خصوصا که خود ذکر وصف مشعر به علیت استعمال است. حالا مثال خوبی هم میزند، پس ذکر وصف مشعر به علیت است. این چند دفعه گفتم، حالا باید عرض کنم که انسان یک خود چیز فهم باشه. امام یک فرمایشی کرده بود، یک جوانی آمد پهلوی یک مرده من نشسته بودم، آمد سلام و نشست و گفت چرا امام چنین فرمود؟ اون مرده گفت که امام کیه؟ میخواست اینو خوب بگیردش. بود آیت الله عظمای آقای خمینی. بود آیت الله است؟ گفت بله. گفت آیت الله یعنی چه؟ یعنی مرده تقلید. گفت پس به تو چه؟ امام چرا اینجور گفته؟ تو خودت میدانی او امام مرده تقلید است، تو نتربوک اومده اشغال میکنی؟ کار اینجا رسیده که هر نتربوک صرف میرخانی با آیت الله اشغال میکنه. خب لا یفا لطفا ولی ان تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالعلیه بالحیثیه، معروف بالعلیه، کما فی قولنا الجواد لا یخیب سائله. میگیم بابا شخص جواد سائل خود را ناامید نمی کند، از حیثی که جواده، و اگر جوادیتش را ملاحظه نکنیم بخیلترین خلق است، حیثیت جوادیتش این حکم را برش بار می کند. حکم چیه؟ لا یخیب سائله، کما فی قولنا الجواد لا یخیب سائله، ای من حیث انه جوادون، یعنی اون جوادیت علت این حکم است. حکم چیه؟ لا یخیب سائله. یک قصه نوشتن، یک کتابی است خیلی عجیب غریب است، حالا اشعارش یادم نیست، کتابای کوچیکی که قدیم تو مکتبا میخوندن، میاد به خدا اشکال میکنه، میگه تو اسم خودت رو گذاشتی رحیم، آخه این جهنم رو برای چه خلق کردی؟ یا اسم از خودت بردار یا جهنم بردار. اشاره به همین نکته یه، بعد اونجا جوابش داده است که چرا جهنم خلق کردم. خب بله، فل معنا ها هنا، پس معنای تعریف در اینجا که سکاکی تعریف کرده، فل معنا ها هنا ان الحقیقت هی الکلمت المستعملت فی ما هی موضوعت ده من حیث انها موضوع انتون ده. پس قید اصطلاح به تخاطب نمیخواد. آقای فقیه وقتی صلات را در دعا استعمال میکنه، این از حیث این که موضوع الله در نزد فقیه استعمال میکند یا این حیثیت نیست؟ نیست، پس مجازه. اصطلاحاً به تخاطب نمیخواد. یا آقای لغوی که صلات را در دعا استعمال میکند، از حیث این که این خود موضوع الله استعمال میکند یا از حیث این که مجازه استعمال میکند؟ پس حقیقت است. اصطلاحاً به تخاطب همین را میگه دیگه. پس در تعریف حقیقت حیثیت ملحوظه، در مجاز هم حیثیت ملحوظه. آقای فقیه وقتی که صلات را در دعا استعمال میکند، از حیث این که این موضوع الله در نزد فقیه استعمال میکند یا نه، از حیث مجازیت پس مجاز است. لغوی وقتی که صلات را در دعا استعمال میکند، از حیث این که این غیر موضوع الله استعمال میکند یا خود موضوع الله، خود ما پس حقیقت است. حیثیت اگر ملاحظه شد، اصطلاحا به تخاطب نمیخواد اصلا. فالمعنى هاهنا ان الحقیقه هی الکلمه المستعمله فی ماهیه، در اون چیزی که این کلمه موضوعه له، من حیث انها موضوعه له، به این حیثیت. و حین اذن یخرج عن التعریف نحو الصلات اذا استعملها الشارع فی الدعا. حالا شارع فرموده خوب نیست، باید فقیه بفرمایه. وقتی جناب فقیه لفظ صلات را در دعا استعمال میکند، به حیثی که خود موضوع له استعمال میکند یا غیر موضوع له؟ فقیه غیر موضوع له. پس این خود به خود از تعریف حقیقت خارجه دیگر. نمیخواد که ما این حرفا را بزنیم. و هین ازن یخرج عن التعریف نحو الصلات اذا استعملها الشارع ببو فقیه اذا استعملها الفقیه فی الدعا، لان استعماله ایاها، ضمیر استعماله رو بزن به شارع، لان استعمال شارع ایاها یعنی لفظ صلات فی الدعا لیس من حیث انها موضوعه للدعا. و این لا، اگر چنونچه مستعمل در موضوع لهش بوده، چرا قرینه رو میارد فقیه؟ قرینه برای چه میارد؟ پس معلوم است حیثیت غیر موضوع له را نظر داره، نه موضوع له بودن. موضوع له بودن که قرینه را میخواست. و این لا یعنی اگر از این حیث نباشد، لما احتیج الى القرینه، بلکه استعمال من حیث ان الدعا لازم للموضوع له، خود موضوع له، بلکه لازمه موضوع له دعا، چون در صلات دعا توش هست. اون وقت قرینه برای همین میارد که شما لفظ صلات را بر دعا که من استعمال کرده ام، نه از حیثی که خود موزله هست، از حیث لازمه موزله هست، من حیث این دعا لازم للموزله. لا یقال، لا یقال آمده میگه خب، به اصطلاحی که قدیما هی میگفتیم رفتی چشمش را اصلاح، ابروش اصلاح کنی، چشمش را کور کردی. پس بنابراین این قید فی اصلاح به تخاطب در مسئله مجازم لازم نیست. لا یقال فعلا هذا ینبغی ان یترک القیدو فی تعریف المجاز ایزن. اونجا این تعریف بیزن نیار، فی اصلان به تخاطب نیار، چون حیثیت ملحوظ است. لأننا نقول اولا الاصل هو ذکر القید. اولا میگیم آقا ما داریم پینکاری میکنیم که توجیه کنیم که به قید محتاج نیستیم، مطلب خودش واضحه، حواله میدیم به فهم طرف، اما نمیگیم که اصل عدم ذکر قید است و اشاره کافی است. این ما کی گفتیم؟ ما برای این که توجیه کنیم مطلب را به این پینکاری ها میچسبیم. پس اولا اصل ذکر قید است، لذا در مجاز عمل به اصل کردیم. در حقیقت این قید را نیاوردیم، پیلکاری کردیم و اصلاحش کردیم. این جواب اول. لأننا نقول اولا الاصل هو ذکر القید و ما ذکرنا انما هو اعتذار عن ترکه، که گفتیم چرا در اونجا نیاوردی، عذر تراشیدیم براش، توجیه کردیم. و ما ذکرنا انما هو اعتذار عن ترکه. و ثانیاً جواب دیگه میدیم که تو میگویی که در تعریف مجاز لازم نیست، اشاره کافیه، اولا به علم طرف کافیه، قید حیثیت ملحوظه. جواب میدیم نه، اونجا کار درست نمیشد. وثانيا انه لو ترك يا ترك في تعريف المجاز صار لصار المعنى انه الكلمه المستعمله في غير ما هي موضوعه له من حيث انه غير ما هي موضوعه له، واستعمال المجاز في غير الموضوع له ليس من حيث انه غير الموضوع له بل من حيث انه متعلق بالموضوع له. خیلی دقیق میگه اونجا اگر ما حیثیت را ملاحظه کنیم معنا غلط میشه. مجاز استعمال لفظ است در غیر ما وزله من حیث انه غیر ما وزله ای غلطه، بلکه استعمال در غیر ما وزله من حیث علاقه، علاقه ای هست استعمال میکنیم که مکبر گفته ایم که بین معنای حقیقی و معنای مجازی باید علاقه باشه. مجوز استعمال غیر ما وزله بودن نیست، و الا اگر مجوز استعمال غیر ما وزله بودن باشد باید حجر را استعمال کنیم در سیگار، چون سیگار غیر ما وزله هست. نه علاقه میخواییم بین معنای حقیقی حجر و بین سیگار علاقه ای میخواییم. پس اینجا حیثیت غیر ما وزله بودن ابدا فایده ندارد. از این حیث اگر باشد دیگه باب مجاز به اندازه بزرگ میشد که دیگه هر کس مثل شطور قطار بره توش. نه، من حیث ان بین معنای حقیقی و مجازی مناسبت و علاقه ای هست از این حیث استعمال میکنیم، نه از حیث اینکه غیر ما وزله. عرض کردم اگر فقط غیر ما وزله بودن مجوز استعمال مجازی باشه پس حجر را باید در سیگار استعمال کنیم، چون غیر موزله هست. دقیق است، یه خود با فکر یاد بگیر. و ثانیاً انه لو ترک یا ترک فی تعریف المجاز لسار المعنى ان المجاز الكلمه المستعمله في غير ما هي موضوع له موضوعه له من حيث انه غير ما هي موضوعه له، واستعمال المجاز في غير الموضوع له ليس من حيث انه غير الموضوع له، از این بابت نیست، بل من حيث انه متعلق بالموضوع له بنوع علاقتين، بلکه از جهت این است که این معنای مجازی با معنای حقیقی یک علاقه ای بینشون هست، علاقه جزء و کل، حال و محل، ما کان ما یکون، که میرسیم انشاءالله علاقه را میگرد سبب و مسبب مثلا. بل من حیث ان اون معنای مجازی متعلق بالموضوع له به نوع علاقتین مع قرینه مانعت من ارادت الموضوع له، که به علاوه علاقه باید قرینه صارفه هم بیاد که جلو لفظ را بگیرد، که گفتیم لفظ نسبت به معنا مثل آهن ربایه، لفظ تا گفته شد فورا معنا را جلو میکشد، قرینه را میگذاریم که نتونه معنا را طرف خود بکشد. مع قرینه مانعت ان ارادت الموضوع له فلهازا جاز ترکه فی تعریف الحقیقه دون المجاز، این از جهت این که در تعریف حقیقت ترکش کرد به حواله اکتفا کرد، به اشاره اکتفا کرد، در تعریف مجاز اکتفا نکرد، چون اگر این حیثیت را اینجا بیاریم لازمیه تعریف مجاز غلط شود. فلی و تأمل، مکرر گفته شده است که تأمل اگر فا و لام داشت وجهی نداره، فقط اشاره به دقت مطلبه، حالا اگر کسی هم بس تراشیده باشد زحمت بی جا کشیده، تمام شد. و اعترض ایضا به ان تعریفه للمجاز یدخل فیه الغلط، بله دیگه راه که باز شد شرقم شوربا میشه. حالا یک کسی دیگه هم آمده به سکاکی اشکال کرده. و اعترض ایضا به ان تعریف سکاکی مجاز را یدخل فیه الغلط، چون غلط هم استعمال لفظ است در غیر ما وزله، فلا بد من التقید بقولنا على وجه يصح، پس باید یک قید میذار سکاکی که استعمال فی غیر ما وزله به طریق صحیح و بدون قرینه صحیح نیست تا غلط خارج شود، چون گفتیم بین مجاز و کذب سر سوزنی فرق نیست، فقط فرق در وجود قرینه و عدم وجود قرینه. فلا بد من التقييد بقولنا على وجه يصح عليكم السلام. خب این کسی آمده اشکال کرده به سکاکی، و اجیب به انه یخرج به قوله مع قرینه مانعه عن اراده معناها. اینا جواب دادن گفتن بابا اون بیچاره گفت مع قرینه مانعه از اراده معنای حقیقی، دیگه از این بزرگتر قرینه میخوایی؟ و اجیب به انه اون میشد غلط، ضمیر به انه رو بزن به غلط، به انه اون غلط یخرج به قوله مع قرینه مانعه عن اراده معنای اون میشد لفظ. اذ لا ينسب في الغلط قرينة على عدم إرادة الموضوع له. بجات إنك سابقا خوند مفصل كسي كدروغ ميقويت يا لفظ غلطا استعمال ميكونت إن نسب قرينة نميكونت، چرا خيال ميكونت دي خود معنايا دروغو هم كقوتهم هزار قسم ميخورد تا إن دروغ خود وبكرسي بنشاند. شخصي كغلطا استعمال ميكونت مثال هم زد خود هذا الفرس، اشاره میکند به نیزه مثلا، یک شخص غلط کننده اصلا خیال میکند خود معنایه، که یک وقتی هم حکایتی برای خودم نقل کردم که لغت را بلد نبودم و اسم گوساله گاو نر را روی گوساله گاو ماده گذاشتم، دیدم مجلس میخندن، من خیال میکردم این صحیحه قرینه نیاوردم، لکن بعد معلوم شد اشتباه شده است. چون این عقیده داره که خود موضوع له، میگد و هازا غلطون، میگد این اشکال به کلی غلط است. چرا؟ و هازا چی؟ این جواب به کلی غلطه. و هازا غلطون لأن اشارته الى الكتاب حیث یقول خذ هذا الفرس کتاب خونده این، لأن اشاره متکلم به سوی کتاب حیث یقول میگد خذ هذا الفرس، و این لفظ فرس در کتاب غلط است. و مشیرن الى کتاب بین یده قرینتون قاطعتون الى انه لم یرد بالفرس معناه الموضوع له. این قرینه خود اشاره به کتاب قرینه هست بر این که مرادش معنای حقیقی فرس، فرسی را اشاره کرده. مشیرن الى کتاب بین یده قرینتون قاطعتون الى انه لم یرد یا لم یرد بالفرس معناه الموضوع له. و کذا اذا قال اکتب هذا الفرس و اشاره به کتاب کند و قسم سکاکی برای فردا انشالله.